این بحث ما یه خود به خود حالا کشیده به یک مسائل دقیقی که نمیخواستیم هم وارد بحثش بشیم، حالا شدیم به یک اندازه. برای اینکه ما این بحث معقولات یعنی مفاهیمی که فلاسفه اونها را معقولات ثانیه می نامند از قبیل مفهوم وجوب و امکان و امتناع و حتی مفهوم وجود، نه واقعیت وجود، خود مفهوم وجود، مفهوم عدم مفهوم شیئیت، حتی خود مفهوم ماهیت، نه مصداق ماهیت مثل انسان نه، ولی این مفهوم ماهیتی، خود ماهیت یک معنایی دارد، قوة و فعل مثلا و حتی حدوث و قدم، خود حدوث و قدم هم از این قبیل است و بلکه در یک نظر دقیق مفهوم حرکت، خود مفهوم حرکت هم از همین قبیل مفاهیم است. البته در باب حرکت یک وحدت نظری از این نظر نیست. شیخ اشراق معتقد است که حرکت خودش یک مقوله است، یعنی یک ماهیتی است و از معقولات اولیه است و خود مفهوم حرکت جنس الاجناس است برای انواع حرکات. و بعضی دیگر نه، حرکت را داخل در مقولات می دانند. اما اون نظر صحیح و دقیق که نظر صدر المتعلقین است این است که حرکت داخل در هیچ مقوله ای نیست. نحوه وجود نحوه ای از وجود مقولات است و بنابراین خود مفهوم حرکت را اگر دقیق در نظر بگیریم از معقولات ثانیه منطقی می شود و معقولات ثانیه فلسفی می شود و داخل در هیچ مقوله ای از معقولات نیست، یعنی از معقولات اولیه نیست. برای اینکه این مطلب را خوب درک بکنیم باید اون بحث معروف معنای اسمی و معنای حرفی را، بحث معنای اسمی و معنای حرفی را به اصطلاح ترک بکنم. من خیلی مایل هستم که ببینم این بحث معنی اسمی و حرفی که اول هم این را ادبا مطرح کردن، در ادبیات مطرح شده، بعد در علم اصول آمده و در فلسفه آمده است. یعنی سابقه از ادبیات شروع میشه و بعد بیشتر در علم اصول روی اونها بحث کردن و کمتر فلاسفه روی اونها بحث. من خیلی مایلم که ببینم اصلا این بحث معنی حرفی و اسمی به این شکلی که الان در میان ما مطرح است در حد فرق گذاشتن دقیق میان معنای اسم و معنای آیا در جای دیگر هم این مسئله مطرح هست در فلسفه دیگر یا نه. این که میگم به معنی اینه که من تا کنون برخورد نکردم این همه گفته های دیگر ها. و این اتفاقا چیزی است که به حسب سندهای خیلی خیلی زیاد از حضرت امیر هم شروع شده این مطلب، در اون داستان معروف که در کتب بسیار قدیم و معتبر آمده است و شاید از همه بهتر مرحوم سید حسن صدر در این کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام مدارکش نشان داده و دیگران هم، راجع به مبدأ پیدایش علم نحو که ایشان ابوالاسود دوعلی را احضار میکنن بعد از اون که در یک برخوردهایی ببینن که یک افرادی قرآن را غلط خوندن، چون در اون زمان، یعنی زمانی که تقریبا مقارن با دوره خلافت ایشان هست، خب میدونه دیگه از فتوحات اسلامی در حدود بیش از 20 سال گذشته است، چون ایشان در سال 36 به خلافت رسیدن و فتوحات از سال 12-13 هجری شروع شده بود، 22 سال، و اقوام زیاد غیر عرب مسلمان شده بودن و اینها به تلاوت و قرائت قرآن به شدت اقبال کرده بودن، ولی چون عرب نبودند و به قواعد و به طور فطری و غریزی تلفظ عربی رو نمی دانستن و در اون وقت اعراب هم که نبوده و معمول هم نبوده، اون وقت آیات قرآن را غلط تلفظ می کردن. مثلا اینجا رو نقل کردن که ایشان رد می شدن، دیدن به این که شخصی سوره براءت رو دارد تلاوت می کند و این آیه که جزء آیات اول سوره براءت است که آیه این است که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، که معنیش این است که بدانید که خداوند بیزار، خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. او اینجور میخوند وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، که معنیش رو ضد اون معنا میشه، بدانید که خداوند هم از مشرکین هم از پیامبر خودش بیزار است. و این بود که ایشان خواستن اون را و فرمود به این که بیا من تا یه قواعد و ضوابطی برای زبان به تو بگویم، اصولی به تو بگویم، بعد خودت برو تکثیر و تفریع. که تعبیراتی در همین حد است که کلمات مجموعاً سه هستن، سه نوع هستن، اسم است و فعل است و حرف، و هر یکی از اینها تعریف شده اسم و فعل هم که حالا این عبارت یادم نیست، ولی به هر حال اون چی که بعدها در کلمات همه ادبا آمده است در فرق گذاشتن میان اسم و فعل و حرف، همون مفهوم و همون معناست که معمولا در این تعبیر بیان می شود. میگن که الاسم ما دل علی معنا فی نفسه غیر مقترن به زمان، و الفعل ما دل علی معنا فی نفسه مقترن به زمان، و الحرف ما دل علی معنا لا فی نفسه. این اصطلاحی هم که فلاسفه بعدها پیدا کردن که آمدن وجود را تقسیم کردن در یک تقسیم به وجود فی نفسه و لا فی نفسه، و بعد وجود فی نفسه را تقسیم کردن به وجود لنفسه و لغیره، و باز وجود فی نفسه و لنفسه را تقسیم کردن به وجود بنفسه و بغیره، اون تقسیم اول که وجود تقسیم می شود به وجود فی نفسه و لا فی نفسه، از ادبا گرفتن این حرف را و به طور غیر مستقیم از حضرت امیر گرفتن این حرف را. این طبعا در میان خود ادبا هم در تحقیق معنی اسمی و معنی حرفی سخنان زیادی آمده است، ولی بعد به علم اصول که رسیده دیگه علمای اصول خیلی بیشتر تحقیق و تدقیق کردن. فلاسفه اون از بابی دارن اصولیین در اوایل علم و اصول، باب معنی اسمی و معنی حرفی. علتش اینه که در مسائل اصولی گاهی برخورد میکنن به مسائلی در علم و اصول که دانستن معنی اسمی و معنی حرفی شرط حل شدن اون مسائل است. تا درست فرق معنی اسمی و معنی حرفی دانستن شود، اون مسائل حل نمی شود. از این جهت است که یک بحثی درباره معنی اسمی و معنی حرفی به طور مستقل دارند. فلاسفه بابی مستقل برای معنی اسمی و معنی حرفی باز نکردن، ولی همینجور در لابلای کلماتشون گاه به گاه برخوردی می شود به همین مطلب که معنی اسمی چیست، معنی حرفی چیست، این از نوع معنی حرفی است یا از نوع معنی اسمی است. فلاسفه باز هم باب مستقلی برای این باز نکردن و ای کاش باز کرده بودن. حالا اینجا حالا ما میخوایم یه مقدار ببینیم که این چه جور است که مفهوم اسمی و معنی و مفهوم حرفی چه تفاوتی با یک دیگر دارن. این تعبیری که میگن الاسم ما دل على معنا فی نفسه و الحرف ما دل على معنا لا فی نفسه چه جوریست؟ یا در یه تعبیر دیگر، یک تعبیر شیخ بهاییست در صمدیه، میگه اسم مستقل در مفهومیت است و حرف غیر مستقل در مفهومیت. یعنی همون معنا را با این تعبیر بیان میکنه. اینها چنین میگویند و چنین هم هست. میگن یه وقت از شیء غیر مستقل در وجود است، وجودش وجود غیر مستقله، یعنی وجودش وجودی است که بدون تکیه به شیء دیگر نمیتواند به خود باشد. که باز در اینجا هم به دو نوع اتکای وجودی برمیخورند. یک نوع اتکای وجودی، اون اتکای وجود معلول به علت است، که وجود معلول تکیگاهی به نام علتی ایجادی میخواد. اصلا نحوه وجود، نحوه وجود قائم به غیر است، نحوه وجودی است که بدون قیوم نمیتواند این وجود وجود باشد. نوع دیگر عدم استقلال وجود نه از نظر علت فقط است، حتی از نظر محل است و موضوع. نه تنها به ایجاد کننده‌ای که قائم به او باشد نیازمند است. این وجود، نحوه وجود، وجودی است که باید یک شیء دیگری باشد که این به اون شیء در اون شیء دیگر حلول داشته باشد، که اون وجودهایی که وجودشون غیر مستقل است، اگر هم از نظر نیاز به علت و هم از نظر نیاز به موضوع غیر مستقل باشد، اینا را در یک اصطلاح میگن وجود لنفسه لغیره، و قهرن به طریق اولا بغیره هم هست، یعنی وجود عرض. و اما وجودهایی که فقط نیاز به علتی ایجادی دارد، نیاز به محل ندارد، اینا را میگن وجود بنفسه، ببخشید وجود لنفسه ولی بغیره. پس بحث این است که بعضی از اشیاء استقلال در وجود ندارن، واقعیتشون واقعیت غیر مستقل است، وجودشون وجود غیر مستقله، ولی ماهیتشون، چیستیشون، مفهومی که ذهن از اونها میگیرن اون مستقله. یعنی ذهن مفهومی که از اون اتخاذ میکنن، این مفهوم در مفهوم بودن خودش نیاز به شیء دیگر نداره. همین سفیدی که در وجود نیازمند به شیء دیگر است، در تصور و در مفهوم واقع شدن هیچ نیازی به جسمم نداره. یعنی شما میتونید بیاض رو تصور بکنید بدون اینکه در این تصور نیازی به تصور جسم داشته باشید. پس مستقل است در مفهومیت، یعنی ماهیتش در ذهن استقلالا متصور می شود. اما یه چیزها داریم ما که اون چیزها نه تنها استقلال وجودی ندارند، بالاتر استقلال ماهیتی و استقلال مفهومی هم ندارند، یعنی بدون اشیاء دیگر قابل تصور نیست. اگر بخواهی او رو تصور بکنی، تا شیء دیگر رو تصور نکنی او قابل تصور نیست. یعنی همیشه باید در ضمن تصور شیء دیگر تصور بشود، که انه به یک نوع تصور ضمنی، توجه کردید، یک نوع تصورش هم جنبه ضمنی دارد نه جنبه مستقل. تا به اون جنبه مستقل بدید از حقیقت خودش جدا شده، یعنی اون خودش دیگه خودش نیست، چیز دیگه است. اینها رو میگن معانی حرفی، یا میگن مفهومهایی که روابط هم فقط روابط محض هستن. این روابط مادامی روابطن که در کنار اشیاء دیگر، در ضمن اشیاء دیگر تصور بشن، هیچ امکان این که در ذهن به طور استقلال تصور بشن ندارن. همینقدر که جنبه استقلال بهش بدید، از رابطه بودن میفتن. حالا مثالش، و اتفاقا حالا قبل از اینکه مثالش عرض بکنیم، به اتفاقا همین روابط، همین معانی غیر مستقل در مفهومیت نقش عظیمی در تفکر انسان داره. و از تفکر انسان به همون اندازه که بستگی دارد به معانی و مفاهیم مستقل، بستگی دارد به همین معانی و مفاهیم غیر مستقل. و شاید بشود گفت، و بلکه باید بشود گفت، باید گفت که فرق انسان با غیر انسان در این نیست، در اون مفاهیم و معانی مستقل نیست، در همین معانی و مفاهیم غیر مستقله، یعنی در همین روابطه که ذهن انسان روابط را در نظر بگیرد، با در حالت رابطه بودن. ولی ذهن یک کودک در ابتدا و همچنین قرائن نشون میده اذهان حیوانات قادر نیستن. و تفکر بستگی دارد به اینکه ذهن بتواند این روابط را، روابط و غیر مستقل در مفهومیت در نظر بگیرد. حالا چطور؟ مثلا همین مثال معروفی که از ادبا شروع شده و بعدم آمده است، در مثل دیگه، مثل هر مثل اینجا مثل این میگیم که سر تو من البصره الى الکوفه، از بصره تا کوفه سیر کردم، حرکت کردم. این خودش یه فکره، یه تفکره، ولی در این مسئله جزئی یه تفکره. البته در مسائل کلی و جزئی هیچ فرق نمی‌کنه. در این جهت شما مثلا اگر بگید که آهن در حرارت منبسط می‌شود، اون از این جهت مثل همینه. اینجا شما میگید سیر کردم من، از بصره تا کوفه. در این تفکر شما چند مفهوم آمده است. یکی مفهوم سیر که در این ماده است، مفهوم من سر تو، مفهوم زمان گذشته، این سیر در گذشته وجود پیدا کرد. اگه میگفتم اسیرو یعنی در آینده یا در حال. من البصره، این سیر ابتدا آغازش این نقطه است، آغازی دارد که آغازش بصره است. خود بصره رو من در تصور مفهوم بصره رو آوردم. الا انتهای سیر رو نشون میدهد، الکوفه. منتهای سیر من کوفه است. حالا چند چیز ما داریم اینجا: سیر، من، زمان گذشته، یعنی تحقق سیر در زمان گذشته، تحقق سیر در زمان گذشته، ابتدا، من دیگه ابتدا رو داره میگه، بصره، انتها، کوفه. هیچن مفهوم هست یا نه؟ حالا این را الان من به این تعبیر که میگم سر تو من البصره الی الکوفه، شما از این تعبیر من، از این تفکری که اینجور تفکری که من دارم و وارد ذهن شما میکنم، به یک واقعیتی شما پی میبرید، یعنی یک واقعیتی در ذهن شما نقش میبندد. سیری چنانی، از شخصی چنانی، از نقطه ای به نقطه دیگه. حالا همه این مفهوم ها را، خب اگر که این فکر با این مفهوم ها درست شده، حالا من به این صورت مطلب رو میگم، میگم سیر، من، زمان گذشته، ابتدا، بصره، انتها، کوفه. این باید اشتباه نکنید، نمیخوام بگم سیر، بصره، یعنی این مفاهیم را مجزا از یک دیگر به صورت مفاهیم مستقل در ذهن بیارید. سیر، من، زمان گذشته، ابتدا، بصره، انتها، کوفه. البته این وقت من اینجور میگم از باب این که شما باز همون معنای سر تو من البصره الی الکوفه را تداعی براتون میشه، از این معنا میفهمید. اگر اون معنا براتون تداعی نشه، یه نفری فقط شما باشید همین مفهوم این الفاظ اصلا معنی نداره براتون، با این که در اونجا غیر از این چیزی نبود. اونجا که من مفاهیمی غیر از اینها برای شما نگفته بودم، چرا اون معنی دارد؟ اینها معنی ندارد. برای اینکه اینها یه سلسله مفاهیمی است بی پیوند با یک دیگر، مستقل، مجزا، هیچ پیوندی میان این کلمات نیست. ولی در اون صورت میان کلمات پیوند، رابطه برقراره. چی پیوند و رابطه است؟ اونجا میان سیر و من یک پیوندی است که اون کلمه صیغه هیئت سیر تو اون کلمه رو میفهمد، وجود یافتن سیر از من. من در اونجا به صورت رابطه بیان شده، آغاز سیر رو نشون میدهد به صورت رابطه. ولی جا من میگم به جای من ابتدا آوردم. اون کاری که من میکند، با این که منم معناش ابتداست، امتحان ابتدا معناش ابتداست، ولی ابتدا کار میره نمیتونه بکنه. اعلا معناش انتهاست، ولی لفظ انتها کار منه نمیتونه بکنه، چون من معنا رو به صورت حرفی افاده میکنه، ابتدا به صورت اسمی، الا به صورت حرفی الغا میکنه، انتها به صورت اسمی. حالا چی جوره او که به صورت حرفی؟ او وقتی میگم سرت من البسط الالکوفه، شما او واقعیت رو اونجوری که هست، این همون واقعیت به شکلی که در خارج است در ذهن شما میاد، یعنی در ذهن شما مجسم میشود، حرکتی اون یک حرکت اون چنانی که از این شهر تا اون شهر وسیله این شخص انجام شده است، به همون نحوی که واقع شده، همون به همون صورتی که واقع شده در ذهن شما نقش می‌بندد. اون صورتی که واقع شده این چنین نیست که من یک شیء جدایی باشد، حرکت جدا، ابتدا جدا، انتها جدا، کوفه جدا. درسته کوفه غیر از بصره است، من هم غیر از کوفه و بصره هستم، سیر من هم یه حالتی است از من، اما این سیر از کوفه تا بصره، این ابتدای سیر و انتهای سیر که دو معنای حرفیست که با دو حرف بیان شده، اینها وجودهای مستقلی در عالم واقع و نفس الامر نیستن، بلکه همون چگونگی سیر است. یعنی همین سیر که یک وجود واحد است، هیچ کثرتی در این سیر نیست. یک وضع خاصی دارد که این وضع خاص، من یک طرفش رو بهش میگم ابتدا و یه طرف دیگر رو من بهش میگم انتها، ولی ابتدا در عالم واقع و نفس الامر، ابتدای سیر یک وجودی مستقل از سیر ندارد. ابتدای سیر که یک چیزی در کنار سیر نیست، ابتدای هر چیزی که شما میگید جزی از اون چیز، نه موجودی بیرون از اون چیزم هست، نه، ولی موجود به وجود خود اون شیء، انتهاش هم همینجور چیزی هست. این است که وقتی که من میگم سیر من ابتدا، اینجا من ابتدا را یک امر جدا و مستقل تصور کردم، اینه که اون معنا را و حرکت هم فقط یک معنی مستقلی هست، هیچ به هم دیگر نمیخوره. ولی اونجا که میگم سرت من البسط الالکوفه، این سیر را به همون شکلی که در واقعیت انجام شده، به همون شکل در ذهن من رسم میبنده. سیر من ابتدا، چند تا نقش مستقل از یک دیگر میاد تو ذهن من، واقعیت که اینجور نیست و ذهن معنام به من نمیفهمونه. اما سرت من البصره الالکوفه، واقعیت به یه شکلی صورت گرفته است که من به عین همون شکل در ذهن شما منعکس میکنم او را. این است که اگر من معنای من را جدا بخوام بکنم از سیر و بصره، یعنی بهش مفهوم مستقل بدم، او دیگه معنی حرفی نیست، او دیگه رابطه نیست، و چون رابطه نیست، واقعیت رو اونچنان که هست نمیتونم منعکس بکنم. خب اینجا پس ما میرسیم به این که یه سلسله معانی همیشه در ذهن ما هست که در تفکرات ما، که تفکرات ما بدون اینها امکان ندارد. این معانی یک معانی است که فقط در ضمن معنی دیگر قابل تصور است، و این معانی معانی است که بیان می کند چیزهایی را که اون چیزها هیچ نوع استقلالی بلکه وجودی ندارند، مستقل از وجود اون معانی که به اونها چسبیدن. پس ما به دو گونه معنی برمیخوریم، معنی اسمی و معنی حرفی. ضمناً یه مطلب دیگه ما فهمیدیم، خب این است که ذهن ما قادر است از معانی حرفیه معانی اسمیه بسازد، یعنی تبدیل بکند معنی حرفی را به معنی اسمی. البته وقتی که تبدیل میکند دیگه اون خاصیت رابطه بودن ازش گرفته شده، ولی چنین تبدیل را ذهن میتواند بکنن. مثل اینکه اونجا اول همون سیر میکنم از بصره تا کوفه، ابتدا به صورت معنی حرفی در ذهن من آمده و انتها به صورت معنی حرفی، ولی بعد ذهن من قادر است که از همین ابتدای این چنینی یک مفهوم مستقلی به نام ابتدا بسازه که میگم ال ابتدا او خیر من الانتها، میشه معنی اسمی. انتزاعات این است
مطاقین هم در جمله، یعنی این من اگه خود هم تو
هیچی همین که مستقل در مفهومیت نیست، دیگه در ضمن جمله قابل فهم است، نه لفظشو به لفظ مربوطی است به معنیش مربوطه، چون معنیش در ضمن طرفین قابل تصوره. درست مثل نسبت در قضایا، نسبت در قضایا هم معنی حرفی است دیگه. شما میگید زیدون قائمون، وقتی که میگید زیدون قائمون، زید رو به معنی اسمی تصور کردید، قائم رو به معنی اسمی تصور کردید، ولی یک رابطه ای به نام نسبت به صورت معنی حرفی در ذهن شما آمده، بلذا شده تفکر، یعنی شده قضیه. اما شما اگر این معنی حرفی را از حرفی بودنش خارج کنید، یعنی از این انتزاع کنید یک معنی اسمی، بگید زید قائم نسبت میانی این دوتا، فکر نیست، یعنی قضیه نیست. پس ما از اینجا به یک مطلب دوم رسیدیم، یعنی مطلب اول ما این بود که معانی ذهنی ما دو گونه اند، بعضی معانی مستقل در مفهومیت اند و بعضی معانی غیر مستقل در مفهومیت. اصلش واقعیت این مفاهیم رابطه بودن است، رابطه بودن این مستقل نبودن است، و اصلا ذهن نمیتواند اونها را جدا ببیند، همیشه وقتی که میبیند در ضمن معنی دیگر با معنی دیگر میبیند. پس ما به دو گونه معنا رسیدیم، معنی اسم معنی حرفی، مطلب اول ما بود، مطلب دوم ما. ذهن یک قدرتی دارد، قدرتش این است که معانی حرفیه را تبدیل بکند به معانی اسمیه. از اون چه که در زیدون قائمون هست، مثلا بگه زید که با در فارسی با است ما میفهمیم زید ایستاده است، و در عربی با هیئت جمله و با اعراب او را میفهمونیم که یک معنی رابطی است که او زید و قائم را وقتی که میاد با زید و قائم توأم میشود، زید و قائم میشوند جمله و مجموعش معنیش میشود یک فکر برای ما، یک قضیه میشود برای ما. بعد از اون معنی اسمی میسازیم، میگیم نسبت. همینقدر معنی اسمی رو ساختیم شد نسبت، دیگه نسبت نسبت نیست، یعنی این نسبت دیگه این نسبت اون نسبت نیست، یعنی کار رابطه رو دیگه نمیتونه انجام بده چون شده معنی اسمی. توجه کردی؟ شده معنی اسمی. و این است معنی انتزاعات، یعنی اون چه که ما انتظار داریم، میگیم که ذهن یک معنی را از معنی دیگر انتظار میکند، بدون اون که این معنی انتظاری مصداقی جدا از اون منتزع و منهش داشته باشد. یعنی مصداق این یک وجودی ولو یک وجود عرضی در کنار وجود منتزع و منه نیست، همون وجود منتزع و منه مصداق این هم هست. همین مسئله ابتدا و انتها را وقتی که شما در نظر بگیرید، یه حرکتی که میگید این حرکت آغاز دارد، در واقع حرکت دو حد دارد، حدی از این طرف حدی از اون طرف. حد که خودش وجودی نداره، مگه حد در خطوط، حالا در خطوط مگه حد خودش وجودی دارد؟ حد پایان خط دیگه، پایان از این طرف و از اون طرف، حالا چون در خط دو طرف میشه گفت آغاز، دو طرف میشه گفت پایان. در حرکت از باب این که از قوه به فعل رسیدن است، یه حدشه بهش میگیم ابتدا و یه حدشه بهش میگیم انتها. حدشه که نه جزء وجودی شی است، اگر جزء حرکت باشه اونم خودش این مقدار داره، اگه مقدار داره باز اول و آخر داره، ابتدا و انتها داره. حدشه نه جزء وجودی شی است و نه یک شیء است در کنار او که وجود مستقل داشته باشه. حد شیء موجوده به وجود شیء، یعنی همون وجود این شیء مصداق این هم هست، مصداق به ذات خودش هم مصداق به العرضی. حالا این معانی حرفیه که اگر به صورت یک معنی مستقل در نظر گرفته بشن، اون خاصیت خودشون را از دست میدهند، یعنی خاصیت رابط بودن، تفکر درست کردن، یعنی با زمینه شدنشون با دو معنی حرفی یک قضیه ساختن، یک فکر ساختن، همینجوری که دیدیم. با اینکه همینقدر که معنی اسمی می شوند اون خاصیت را به کلی از دست می دهند، ولی بعد یک نقش بزرگ و عمده دیگر را در تفکر بشر بازی می کنند.
یعنی وقتی اسمیه می شوند،
اسمیه می شوند، یک نقش بزرگ و وسیع دیگر را در تفکر بشر بازی میکنند و اون نقش این است که خود همین ها بعد از اون که معنی اسمی شدن قرار میگیرن، یعنی باز میان اینها و اشیاء دیگر و معانی دیگر رابطه برقرار میشه. مثلا اگر گفتیم ابتدا غیر از انتهاست، اینجا باز خود ابتدا شده معنی اسمی، مستدام الیه، موضوع خیر از بهتر است از انتها، او شده محمود. یا ابتدا انتها نیست، ابتدا شده موضوع، انتها شده محمود، قضیه شده قضیه سالبه، اینجور نیست. خودی اینها نقش اساسیشون به این صورت که موضوع واقع می شوند، محمول واقع می شوند و از نوع روابط دیگر میان اینها و موضوعاتشون و محمولاتشون برقرار می شوند. گاهی اینها موضوعند مثلا و یکی از معقولات اولیه محمول، یعنی ممکنه چنین چیزی باشه، یا عکس که غالبا عکس است، یکی از معقولات اولیه موضوع است، اینها محمول، یا یکی از اینها موضوع، یکی دیگه محمول، یکی دیگه از خودشون محمول، و همین هاست که تفکر فلسفی انسان رو می‌سازد. اینا قسمتی از این هاست، البته قسمتی از همین معانی اسمیه منتزع از معانی حرفیه است تفکرات فلسفی انسان رو می‌سازد. خود مفهوم وجود یک مفهوم اسمیه منتزع از معنای حرفی است که چه نقش عظیمی را در تفکرات فلسفی بشر دارد. ماهیت یک مفهوم اسمی منتزع از یک معنی حرفی است که چه نقش عظیمی را در تفکرات بشر می‌سازد. مفهوم وجوب، مفهوم امکان، مفهوم امتناع، مفهوم حدوث، مفهوم قدم، تمام اینها از این قبیل است. نمیخوام بگم همه مفاهیم اسمیه منتزع از مفاهیم حرفیه اینها همون اساس تفکرات فلسفی انسان است، ولی میخوام بگم اونهایی که اساس تفکرات فلسفی انسان است همه از این نوع هستند. این هاست که شناخت انسان را وسیع میکنه. بحث ما درباره شناخت بود دیگه، از کجا در ذهن راه پیدا میکنه. این از اون مسئله ای که این همه فلاسفه درش گیر کردن و موندن. اینا چجوره؟ اول ببینید اینا بیگانه از خارج هم نیستن، در این حال ببینید به وسائط از خارج گرفته شدن. اول اینها به صورت یک معانی حرفی در رابطه دو معقول اولی که اون دو معقول اولی از راه حواس و تماس مستقیم ذهن با یک پدیده پیدا شده، ذهن قائم است. یه بچه این کوچک در این حد فکر میکنه این مادر من است، این شیر است، این آب است. بعد ذهن قدرت پیدا میکنه که همین مقدار فکر کردن، حالا در امور جزئی آیا حیوانات این مقدار تفکر دارن یا ندارن، یه عده معتقدن که این مقدار تفکر را حیوانات هم دارن، یعنی تفکرات وهمی به اصطلاح، رابطه میان جزئیات برقرار کردن، تفکر عقلی را میگن حیوانات ندارن. این مقدار. ولی بعد ذهن به مرحله است که از این معنی حرفی معنی اسمی انتظار می کند. از این زید قائم است، از اینه که با است به صورت معنی حرفی تعبیر میشه، هست، وجود، هستی انتظار می شود. اینجاست که این هستی یه مفهومی نیست که اونجوری که کانت میگه انسان قبل از این که اصلا یک معقول اولی به ذهنش آمده باشه مثلا مفهوم هستی تو ذهنم جا آمده گتره. ای نمیشه چنین چیز. همچنان که مفهوم هستی مثل مفهوم سفیدی نیست که مستقیم از بیرون گرفته شده باشه، چون هستی یه پدیده خاص که نیست، چیزی به طور مستقیم میاد یه پدیده خاص باشه در مقابل پدیده ها. این سفیدی سیاهی نیست، ولی اون سیاهی است، این سفیدی است، این گرمی است، این سردی است. هستی که یه چیزی است که ده بر همه صدق میکند. از خارج به این شکل گرفته شده، بعد از اون که معقولات اولی میاد، بعد از اون که رابطه ها میاد، این مفهوم از همون به معل واسطه از خارج گرفته شده است، نه بلا واسطه. بعد که گرفته شد پایه یک سلسله تفکرات میشود. اون وقت اینجاست که انسان به عالی ترین مفاهیم، به عالی ترین ابزار تفکر خودش دست میابه، وسیع‌ترین اندیشه‌هایی که بشر دارد در عالم در پرتو همین تصورات، یعنی همین معانی و همین مفاهیم است. و این است که معرفت و شناخت انسان بعد از پیدایش این معانی و مفاهیم که همه اینها راهی برای بیرون است، همه اینها کاناری از ذهن به عالم بیرون است، اما به خلاف تصور مادی همه تصورات همون تصویر مستقیمی بیرون نیست، همه اینها راهی به عالم بیرون است از ذهن و کانالی از ذهن به عالم بیرون است، کانالی که کارایی اینها هزارها میلیونها غیر متناهی برابر است با کارایی همون معقولات اولیه‌ای که پایه و مایه اصلی هم خود اونها بودن، یعنی همون امور مشترکی که حیوان و انسان همه به طور متساوی اونها را در ذهن خودشون منعکس میکنن. اسم اینا رو باید گفت مفاهیم غیر مستقل، مفاهیم به اصطلاح غیر مستقیم، اونها رو مفاهیم مستقیم و غیر مستقیم. پس معقولات ثانیه منطقی به جوری شناخت را گسترش میدهد و اون این است که مفاهیم اولی وقتی میاد در ذهن فقط نوعی سعه پیدا میکند، کلیت جزئیت این حرف از اون قبیله، ولی اینها نه، به نوع دیگر شناخت انسان را، معرفت انسان را گسترش میدهند و به نوع دیگر ابزار شناخت انسان واقع میشوند. پس مشکل شناخت
داری که یک وجود شر است برای وجود دیگر، یعنی منشأ یک عدم می شود. ببینید گفتیم این وجود چی هست؟ ذات خیر است. این وجود هم جهت ذات خیر است، این وجود هم جهت ذات خیر است، ولی این وجود ممکن است برای این وجود شر باشد.
این نظریه ساده ناتیلسوفانه کسانی که اصلا در عمق مسائل فلسفی وارد نیستن بچسبیم، بگیم آقا ذهن کار فقط منعکس کردن صور اشیاء از خارج، این رو اگر بگیم چشمامونم بعد ببندیم خیلی خوب، ولی اگه چشمامونو باز بکنیم همینجوری که فیلسوفانی از هیوم به این طرف بالخصوص و بالخصوص کانت و از کانت به این طرف چشماتونو باز کردن، آقا با این توجیه نمیشه معرفت شنا. اینقدر معانی و مفاهیم ذهن ما دارد که اصلا نمیشه وقتی قابل تصور نیست که ما اینها را صورت اشیاء از خارج بخواییم بدونیم. کلیت، مگه چیزی به نام کلیت در خارج وجود داره که بعد در ذهن ما صورتی از کلیت هست؟ ضرورت امکان، مگه چیزی در خارج به صورت پدیده در خارج وجود داره به نام ضرورت؟ هم که سفیدی وجود داره، ضرورت هم یک پدیده باشد و از اون ذهن ما از خارج گرفته؟ این که نیست. وقتی این نیست راه حل میخوام پیدا کنم، میان دنبال اون راه حل میرن که نه، اینا یک معانیست که ذهن بالفطره با خودش داره، ذهن اونی که از بیرون میگیره و اونی که از خودش داره دو تا با هم دیگه یه شکلی ترکیب میکنه، مخلوط میکنه، فکر به وجود میاد. یا اونجوری که هگل میاد میگوید، میاد فاصله و دیوار ذهن و خارج برمیداره و فکر میکنه همون جوری که این همه معانی و مفاهیم در ذهن است، عین اینها در خارج است، توسعه میدهد خارج را. مقولات خودش به شکل بیان میکنه گویی اصلا خارج عین ذهن است و ذهن عین خارج است. البته در واقع از نظر هگل ذهن را اصل گرفته، یعنی هر چی که ذهن عمل میکنه و فکر میکنه همون است که خارج داره عمل میکنه. قطعا اینجوری ذهن برای خودش طرز کاری دارد که در عین اینکه با این طرز کار خودش به شناخت نائل می شود، همچین مو به مو یک طرز کاری که هماهنگ با خارج باشه، همینجوری که خارج عمل می کنه ذهن عمل کنه، همینجوری که ذهن عمل خارج عمل می کنه، مثلا ذهن قیاس تشکیل می دهد، عین همون قیاس در خارج تشکیل می شه. یعنی مفته
عالم یه انسان واحد گویی پر
تقریبا عالم رو یک شعر واحده که دو شعر داره، دو وجه داره، ولی بیشتر عالم رو انسان دیده، نه انسان رو عالم دیده. عالم رو انسان دیده، نه انسان رو عالم دیده باشه. ما دیدیم برعکس، انسان رو عالم میبینن
صورت این نور میده. ولی با این بیانی که الان عرض کردیم مشکل شناخت حل می شود؟ بدون اون که نظریه عامیانه مادیین را ما اینجا قبول کرده باشیم و ذهن را فقط یک آینه ساده منعکس کننده عالم عین بدونیم، به هیچ وقت شناخت قابل رسید. و بدون اون که نظریه کانت را بگوییم که خودش در زمان خودی به اون بساش دوشار شده، و بدون اون که نظریه هگل رو بپذیریم، و بدون اون که به بنبستی دچار بشیم که چگونه است که ذهن این همه معانی و مفاهیم دارد که در خارج از اونها اثری نیست، در این حال همین معانی و مفاهیمی که در خارج اثری نیست از اونها به اون معنی که معقول از معقولات اولیه اثر هست، و در این حال اینها میتوانن ابزار معرفت و شناخت واقع میشوند. مشکل به این صورت حل میشه. حالا یه مطلب باقی موند، وعده دادیم که بگیم که اینی که میگن این معانی ظرف عروضشون ذهن است و ظرف اتصافشون خارج، این یک تعبیر یه خورده تقریبا ملقلق است به اصطلاح. مقصودشون در اینجا روشن است، با این بیانی که من میگم یعنی مقصودشون بیشتر روشن میشود. البته احیانا در بعضی جاها خودشون میگن، حاجی سبزوالی در حاشیه اسفار در یه جا این همین بیان رو دارد. و این معانی چون عرض کردیم معانی اسمیه ایست که از معانی حرفیه انتظار شده، در ذهن میتوانم استقلال در مفهومیت داشته باشن. اگر میگن ظرف عروضشون ذهن است، یعنی در ذهن وجود محمولی دارن، یعنی در ذهن وجود فی نفسه دارن، چون در ذهن میتونن وجود به اصطلاح مستقل داشته باشن. اما ظرف اتصافشون خارج است، یعنی در خارج اینها هیچ استقلالی ندارن، چون واقعیتشون واقعیت رابطه است. توجه کردید؟ واقعیتشون واقعیت رابطه است، هیچ گونه استقلالی در خارج ندارن. و حتی در ذهن هم اگر ما اونها را به شکلی که در خارج است تصور بکنیم، در ذهن هم استقلال ندارن، ولی در ذهن می شود از به اونها استقلال داد، یعنی از معانی حرفیه معانی اسمیه ساخت، ولی در خارج اینا نمیتونن معنای مستقل داشته باشن، به صورت یک معنای مستقل وجود داشته باشن. این هم عرض می کنم که تعبیری که می کنن میگن اینها ظرف عروضشون ذهن است، یعنی ظرف استقلالشون در واقع، ظرف وجود محمولیشون در یک اصطلاح، ظرف وجود فی نفسهشون در اصطلاح دیگر ذهن، ظرف اتصافشون خارج است، یعنی خارج ظرف وجود لا فی نفسه اینهاست، ظرف حقیقت غیر مستقل اینهاست، ظرف وجود رابط اینهاست. توجه کردید؟ این است مقصود این آقایان از مسئله این که ظرف عروض ذهن است و ظرف اتصاف خارج.
چرا عروض و اتصاف
رو انتخاب کردن؟ اینا به اصطلاحی آمده است، اولم کی این اصطلاح رو جعل کرده من نمیدونم، اصطلاح خیلی قدیمی هم نیست، یعنی ما در زمان بوعلی اینها قبل مسلم نبوده و در زمان صدر متعلقین این هم بوده، این در فاصله زمان بوعلی و زمان ملا صدرا پیدا شده. احتمال زیاد و احتمال حدث من اینه که این در دوره شیراز، در دوره ای که کانون فلسفه شیراز بوده، یعنی از دوره مثلا چه از دوره خواجه نصیرالدین به بعد
از دوره بلکه علامه هلی هم به بعد از دوره کاتبی و دوره میرسه شریف که از میرسه شریف شروع میشه بعد میرسه تا به دوره جلال دوانی و از کنان که میرسه دین دشتکی و ریاستین دشتکی و امثال اینها. در این بینها این اصطلاح پیدا شده. من هنوز به اون آغاز کننده این سعا این چیز مطلب نرسیدم و حتی تا زمان خواجه اصلا این تا زمان شیخ قبر مسلم تفکیک میان معقولات ثانیه منطقی و میان معقولات ثانیه فلسفی نبوده. در زمان خواجه هم چندان این مسئله روشن نیست، به دلیل این که خواجه در یک جایی وقتی که گفته است که شیعیت و امکان از معقولات ثانیه است مورد اعتراض دیگران واقع شده که نه این از معقولات ثانیه نیست. بعد متأخرین آمدن تفکیک کردن، صد تفکیک من اینجا پیدا شده، از همین اعتراض به خواجه پیدا شده که نه آقا ما دو جور معقولات ثانیه داریم، یک جور معقولات ثانیه ای که در منطق میگن خواجه مقصودش اون نبوده، یک نوع معقولات ثانیه ای که در فلسفه میگویند که این عام است و شامل اونها هم میشود ولی شامل غیر اونها هم میشود، در مقصود خواجه این دوم بوده که حتی تا زمان مطرح نبوده. توجه کردید؟ بسکرم که این هم نشد دیگه، همینجا این بحث بس میکنیم تا باشه برای وقتی این بحث خیلی
این مادی و مجرد با هم دیگه تا در طبیعت هست همیشه متحدن با هم دیگه، طوری که مرز نمیشه معین کرد. رجوع کردید اگه در مقام مثال، مثلا در مقام مثال حالا این مثال هم بود مثل این هست که فرسون شما چیزه چیزی که زرد است مثلا داره قرمز می شود، یا مثلا سبز است داره قرمز می شود. این سبز داره قرمز می شود یه قسمت مثلا داره قرمز می شود، یا شما اگه بخواد در فاصله اونجایی که قرمز و قرمز است با اون مثلا چند شانس اون طرف که سبز سبز هست اگر نگاهی هست همیگه خیلی متمایز هست، توجه شد؟ ولی اینجا الان شما نمیتونید مرد معین کنید، یه خطی معین کنید تا اینجا سبز تا اینجا، هی تدریجا هی سبزی تبدیل شده به قرمزی، سبزی تبدیل شده به قرمزی، بدون این که بشه مرز اینجا معین کرد که اینجاش مثلا مرز سبزی دیرد مرز قرمزی. بله هم جنبه مجردی و هم جنبه مادی، چون مثلا مثلا حرکته، با حرکت از تجرد مادیت میرسه و در حرکت هم با روکنیت با هم دیگر متحد هستن، یعنی حد و مرز میانشون نیست. هر حدی رو شما در نظر بگیرید این حد نسبت به حد قبلش قوت نسبت به حد بعدش خودش که چیزه قیلیه، ولی خود همون حد هم باز تفصیل میشه به قبل و بعدی که بخورده باز اون نمیشن تفصیل میشه به قبلوته، نمیشن تفصیل میشه الا غیر متبعی هم شما بیرنجو تفصیل میشه، نمیشه مرز برش مایی. خب وقتی که این میراد اون قوه باطل میشه، بعد وقتی قوه باطل میشه قوه که باطل شد یعنی هر مقداری که واقعا چون مردن مساویس با چیز دیگه، با این که ماده از حرکت میفته، ماده که از حرکت افتاد هر مقداری که به اصطلاح از تجرد تا همون آن حاصل شده یه همون مقدار از نفته میشه
بریگه
درش حرکت نه دیگه نیست، نه هر مقدارش که به حد قوا مونده باطل میشه در طبیعت، هر مقدارش که به کیفیت رسیده و همون کیفیت نفسه میشه. تکامل برزخی اگر هم باشه به این شکل نیست، به شکل ماده و حرکت نیست، به شکل ماده و حرکت هیچ طبیعت نیست که مشخص طبیعت از غیر طبیعت ماده و حرکت و ماده این که اینجا یعنی شیء که قبول میکنه حرکت را، یعنی استعداد حرکت و حرکت و من یعنی مشخص طبیعت و غیر طبیعت ماده و حرکت، من جسم بودن، جسم بودن یعنی این ابعاد رو داشتم، این بقیده این های لزوم ندار، یعنی ملازم نیست ابعاد جسمانی داشتم، ملازم نیست با این که ماده و حرکت هم درش باشه، ممکنه ابعاد جسمانی باشه ماده و حرکت نباشه. مثلا مشخص طبیعت از غیر طبیعت همین ماده و حرکت هست، این ابعاد جسمانی هست، ولی حالا در عالم مثال ابعاد جسمانی هست و ولی مادر حرکت اونا که در باب معاد هم هرزشون این هست میگن معاد جسمانیست نمادی هرزشون این هست جسمانی هست یعنی این که همه ابعادی که در اجسام هست در اونجا هست ولی مادی نیستن اینجا دیگه تغییر و تکامل و ترجه کردیم فعلیت ها میتونن از قوا به فعلیت رسیدن هر موجودی به هر مرحله که رسیده دیگه نمیتونه از جای خودش خجاسی این در باب معاد اونهایی که میگوستن معاد روحانی محض و مخصوصی این بسیار اصلا جسمانی هست اون فرق نمی داشتن یعنی جسمانی هست یعنی عقلانی محض هست که در اونجا نه بعدیست نه صورتیست نه شکلیست نه اونهایی که مادی محض میدونستن مثل اغلب متکلمین یا محدثین اینا بودن از دنیا هر دنیا دنیا و آخرتی از دنیا و آخرت هر دنیا یکی من اونجا زمانن با اینجا خیال میکنن یعنی زمان به که به جلو که دارید تا یه دیر زمان که برسید اسم دنیا یه دیر زمان یه انقلابی مثلا در همین دنیا پیدا میشه همون انقلابی که در دنیا پیدا میشه از دو درش بیامن رجوع کرد ولی از نظر اینها این است که نه مثلا اینجور نیست مثلا نه روحانی محض هست و عقلانی محض و روحانی محض که سرطن فکر باشه و روح باشه یعنی روح امانی همون تحول باشه و غیر فیزی باشه و نه فقط مادی مرد و زمانی مرد که بیرون باید که رسید به تغییر به یک انقلابی در عالم پیدا بشه بعد از این انقلاب اومد زمان همون جور ادامه پیدا کنه از اون بوی طرف زمانی قیامه نه اوی نشعه ایست ما برای این نشعه این نشعه زمانی میخواد متناهی باشه مخالفه یه متناهی اگر غیر متناهی هم باشه اون که قیامت کاره نداره قیامت در باطن این عالم هست نشعه دیگری در باطن این عالم رجوع کردید و اون نشه ای که در باطن عالم جسمانی هم هست در این حال جسمانی هم هست مادی نیست ماده به حرکت درش به جسمانی هم هست خب دیگه حالا این دیگه بستگی داره اینا هم مده ای هستن که اینجا مسائلی که خیلی دقیقه رجوع دادی در مسائلی که این قدر دقیقه اینا میگن تحن عوام اونا سرگیز این کنه این ملاس قرار بگیره یعنی ما با فرض را در این روز شما به جانه گوینده این کلام بگید و شما خواستید این را بخواست بگید به هر زبانی که شما بگید این بقال سرگیز این که مطلب رو بتنه او به حد فهم خودش میتنه ولی یک شخص که عارف و به معارف باشه اون وقت اون میتونه بتنه که منظور گوینده اینه یه بنابراین اختلاف استنباط ها در این جهت جهان لابد من هر بزن نمیتونه نباشه نه خیلی نیکی منافر نداره نه نیکی میگه منافر میگه نه همین میگه نه همین میگه نیکی منافر نداره یعنی همین میگه این تو چکه که باید این زبان آشنا باشه یعنی به خود مطلب باید آشنا باشه تا به فهم اونی داره میگه و خود مطلب رو کسی آشنا را بوده میتونه بزنه این همه رو داره بعد این چیزی که برای عموم گفته شده هر کسی باید در حد خود بشه چیزی هست به فهم اون همه رو استفاده کنه الوجود عقل الله لأنه ذات المطالبة للموت من كل رسم وقد عرفت أن السبب في أن لا يعقل الشيء وأن لا يعقل الشيء قبل ما يتعب على إقرار المحدث للتسجيع عقلكم لا يعقل لا وجوده أما الوجود السوري فهو الوجود العقلي وهو الوجود الذي إذا خلقت الشيء صار للشيء به عقلا فالذي يحتمل منه هو عقلا بالغضب الذي ماله العقل بعد الغضب وبعد الغضب على سبيل الاستكمال والذي قبل له ذاته هو عقل بذاته فكذلك هو معقول بالمعنى أرسلت در اول سطر گفتیم که انلهو تام خلق و قد تمام یه مطلب بود، خیر هم مطلب دیگر بود، و مفید کل شیء بعده که دنبال همون خیر هم بود، خیریت به معنی در جهت دیگر، و انه حق این را هم بعد ترجمه بوده دیگر این که و انه عقل ما بعدی نفت انه را یعقل کل شیء. بنابراین بحث در این است که انه عقل ما، اولا مقصود از کلمه عقل المحض چیست؟ اینجا یک توضیحی باید را بدیم، با اون توضیح این است که این فلاسفه وقتی که میگن که عقل، اگر میگن واجب الوجود عقل المحض، یا میگن مثلا صادر اول عقل است و صادر دوم باز عقل است، عقل دوم عقل اول، مقصودشون از این عقل در اینجا چیست؟ مقصودشون از عقل اینجا یعنی موجود مجرد از ماده آگاه بزار آگاه حالا قدر به سیر خانیش بزار مخصوب از عقل دمی کلامی نیست، بله مخصوب از عقل در اینجا و از این است، یعنی موجود مجرد از ماده و آگاه به ذات خود قدر مسلم. وقتی میگیم مجرد یعنی بدون تعلق به ماده، حالا چرا چنین اصطلاحی پیدا شده؟ در علوم البته اصطلاحات همیشه از یک معانی ابتدایی عرفی گرفته می شود، چون اینها در مورد انسان معتقدند که قوه عاقله انسان، البته قدما آنها قوه عاقله را می گفتند، چون معتقدم که قوه عاقله انسان قوه مجرد از ماده و مسلم منات تعقل و آگاهی انسان خود را و اشیاء دیگر را، از این جهت هر موجود دیگری که این خواص را داشته باشد اینها لفظی غیر از عقل دیگه ندارن که برای او رو کار ببرن، اون را هم میگن عقل رو هم و حال اون که در عقل انسان، عقل انسان قبضه یا عقله انسان یه قبضه ایست که از قبای نفس هست و نفس یه موجودی ایست که تعلقی به ما دارد، رجوع کردی فلاغذا عقل دا با نفس دو چیز میشمارن همیشه، و عقل انسان مادامی که عقل انسان است، یعنی مادامی که با بدن است و مادامی که با بدن زندگی میکنن، این عقل به اون معنا نیست، همین نفس است. ولی خب برای این مشابهت این کلمه رو بخواهید است، کما این که مقصود از عقل فکر نیست، فکر اندیشه کردن است، عمل است، فکر کردن خودش نوعی عمل است، توجه کردید؟ عملی که در میان اندیشه ها سلام علیکم و تصورات و تصدیقات پیدا می شود. اون وقت در مورد مجردات یا اگر در مورد ذات واجب تعالی اگر ما بگیم عقل یا بگیم عقل محض، این را نباید شمایی که اشتباهات در تعبیرات امروزی ها خیلی زیاد است. یعنی در ترجمه ها معمولا در ترجمه ها یک کلمه را یه ذره این طرف و این طرف با یک اندک تفاوتی کلمه را به جای کلمه دیگر بیان بگذارم، یه وقت شما میدید که منشه یک اشتباه خیلی عظیم و فاحشی میشود، مثل یک زاویه کوچیکیست که میان دو خط مثلا پیدا میشه، این دو تا از انتباه یا از دوازده مثلا خارج میشن و بعد شما میدید چقدر بینشان فاصله میشه. اینجا به معنی فکر نیست، مثلا اگر گفتن واجب الوجود عقل محض است، این غلط است که ما اینجا تعبیر بکنیم، دیگه یعنی فکر محض است، فکر، چون فکر الان ما وقتی میگیم فکر به نوعی عمل میگیم، یعنی یک سلسله تصورات و تصدیقات که در ذهن ما هست، وقتی که انسان این تصورات را ترکیب میکنه، تجزیه میکنه، نوع عمل میان اینها صورت میدهد، این عمل را بهش میگویند فکر، و بعد این عمل در میان یک سلسله تصورات هست، یعنی علم و حصولی ها در بین علم و حصولی ها فکر معنی ندارد، و در مورد واجب الوجود یا صادر اول غلط است که ما اونها را از این سنس بدانیم دیدیم که، ولی مثلا ممکنه یه ترجمه غلط هایی به جای عقل محض بگذارن فکر، این دیگه چیز میشه، یعنی این اشتباه برای همیشه تصدیق میشه. حالا پس در اینجا حالا ما بیش از این نباید تصور بکنیم، یعنی نباید از این کلمه عقل محض معنی دیگه در ذهنم بیاد، وقتی میگم واجب الوجود عقل محض، در اینجا حالا فعلا مقصود این است که موجودی که ذات خود را درک می کند، یعنی که ذات خود آگاه هست، موجودی خود آگاه هست. به عبارت دیگر علم ذات به ذات، او به ذات خود علم دارد، ذاتش عالم هست برای خود و ذاتش معلوم هست برای خود، توجه کردید؟ اینجا دو مسئله ابتداعا طرح می شود که مخصوصا شیخ راجع به یکی از آنها خیلی دیگه بحث کلام میدهد، باز از جایی که با عبارات مختلف اون را بیان میکنه، یه ورق تقریبا میشه گفت که هی توضیح میدهد اون را، میشه این که ما چه دلیل داریم برای این که ذات واجب الوجود ذات خود آگاه هست، غیر آگاهی مسئله دیگری است، به انه یعقل کل شیء مسئله دیگری، به چه دلیل ذات واجب الوجود خود آگاه هست، آگاه به ذات خود هست، یعنی چه برهانی به این مطلب هست. دوم این که آیا اگر ذاتی خود آگاه باشد مستلزم خود آگاهی مستلزم نوعی کثرت هست، چون خود آگاهی معنیش این است که خود آگاه به خود است، یعنی خود هم عالم است و هم معلوم، خود عالم به ذات خود است، خود معلوم ذات خود است. خب آیا اینجا کثرتی لازم است باشد با این که ذات واجب الوجود از این جهت که عالم است، غیر ذات واجب الوجود است از اون جهت که معلوم است، او به حیثیت عالم است و به حیثیت دیگر معلوم، یا نه در اونجا عالم و معلوم و بلکه علم هر سه یکی، یعنی اتحاد عالم و معلوم، اتحاد علم و عالم و معلوم، یا به تعبیر دیگر اتحاد عقل و عاقل و معلوم، یعنی در این دو بودی حالا این دو مسئله یکی. اما مسئله اول، به چه دلیل واجب الوجود عامل ذات خود است؟ این به این دلیل شیخ این بیان که عرض میکنم ذکر نکرده است، شاید از این طرز یعنی این تعبیر ما رو متأخرین از شیخ باشد، ولی مطلب همین است که خود شیخ گفته. از دوباره مطلب بکنم، حکما یک قاعده ای را تأسیس کردن یعنی تحصیل کردن با برهان، و اون قاعده این است که کل مجردن عاقلن مجرد، یعنی عقل، تعقل، آگاهی لازمه آگاهی تجرد است. محاله که یک موجود مادی باشد و از همون حیث که مادی بتواند خود به خود آگاه باشد، تا چه برسد که به غیر آگاه باشد. کل مجرد العاقل یعنی محال یک موجودی مجرد از ماده باشد و عاقل ذات خود نباشد، ناآگاه از ذات خود باشد. و کل عاقل مجرد یعنی محال است که موجودی عاقل باشد، ذات خود رو درک بکنند رجوع جدید ذات خود رو درک بکنند و مجرد نباشد. شیخ عرض کردن که در اینجا اشاره میکنه به گذشته، که خیال میکنم در مبحث نفس بوده این مطلب رو، خب در طبیعیات که در الهیات که نبود این مطلب. شیخ در جای دیگر این مطلب رو گفته و در اینجا این را به اختصار میگذراند، با اشاره به اختصار میگذراند. همینقدر من حالا این مبنا رو عرض میکنم با ایشونه. اینها میگن اساساً آگاهی یعنی چی؟ آگاهی یا علم، علم به یک چیز وقتی خود تحلیل بکنی یعنی چه و مناطش چی، و جهل مناطش چی، یعنی مناط علم حضور است، مناط جهل غیبت. میگم که اگر چیزی نزد چیزی حضور داشته باشه، حضور به معنی واقعی حضور داشته باشه و به هیچ وجه از او پنهان نباشد، این مساویست با آگاهی. محال است که شیعی پیش شیعی حضور داشته باشد و این شیع به اون شیع آگاه نباشد، و محال است که شیعی از شیعی غایب باشد و این بتواند به اون غایب از اون جهت که غایب است آگاه باشد. حالا اون وقت میگویم به این که مادی هرچه که مادی باشد یعنی جسمانی باشد و در اون قوه و حرکت باشد، لازمه عالم، لازمه مادی بودن و طبیعی بودن و جسمانی حتی بودن و قوه و حرکت داشتن، لازمش غیبت است. چرا؟ برای این که اصلش معنای عالم جسمانی یعنی عالم ابعاد، توجه کردید؟ در عالم ابعاد هیچ چیزی پیش هیچ چیزی حضور نداره. حتی ما اگر دو جسم را به یک دیگر متصل بکنیم باز این حضور واقعی اینا پیش یک دیگر ندارن، یعنی این مرتبه وجودش یه مرتبه است، این مرتبه وجودش مرتبه دیگری، اون در جایی قرار گرفته به این در جایی قرار گرفته. حتی به این که جسمی اگر به جسمی وصل باشد، این وصل حضور نیست، یک شیء هم که خودش بعد دارد، طول دارد، عرض دارد، عمق دارد، هر جزش از جز دیگر پنهان است. شما به ما نگاه نکنید که الان ما این شیء مثلا شیء را با این بود، ما الان تمام اجزایش را با هم حاضر میگیریم. این به علت یک صورت خاص ادراکی است که در ذهن ما هست که اون منافع حضور است و او در اونجا بودی. به الله خود این فی حد ذات شما اگر خود این را در نظر بگیرید، این جزش همون اجزاء فرضی است، ولی این شیء واحدی هم باشه، این یعنی شیء اونه این که اجزایی باشه کنار اون دیگر. اگر این نما شیء واحدی هم بدانیم یک پارچه، باز هر جزی یعنی هر بعضی از این قایب است از بعض دیگر. اون بعضی اینجا از بعضی اینجا پنهان است، بعضی اینجا از هر دوی اینها پنهان است. خود اون بعض باز ابعادی دارد که هر بعضش از بعض اون بعض پنهان است و هر بعضش از بعض اون بعض پنهان است. و معنی این که بعضی از بعضی پنهان است یعنی هیچ بعضی برای بعضی دیگر وجود ندارد. و چون غیر متناهی که ما در نظر بگیریم این بعض از اون بعض پنهان است، آخرش به جایی نمیرسیم که یک بعد خودش برای خودش وجود داشته باشه. و حضور معناش این است که اگر چیزی برای چیزی وجود داشته باشه، موجودی که درش بود و حرکت هست، حتی خودش برای خودش حضور ندارد و خودش برای خودش وجود ندارد. یعنی اینقدر وجود و عدم در این موجودات مادی در با یک دیگر درآمیخته است که هر جزشی که در نظر بگیریم عدم جز دیگر است و اون جز باز عدم جز دیگر و باز خود اون جز اجزا و ابعاد دارد که هر بعضش عدم بعض دیگر است. یعنی اینقدر عدم تخلل پیدا کرده در این وجودهای مادی که این شیء در عین این که وجود دارد، وجود برای خود ندارد، یعنی خود برای خود حضور ندارد. این از که اینا میگن عالم ماده و عالم طبیعت عالم غیبت است. چون عالم ابعاد است عالم غیبت است و عالم عدم حضور است. یعنی یک موجود مادی از اون جهت که موجود مادی خودش برای خودش حضور ندارد، چه برسد که اشیاء دیگر برای او حضور داشته باشند. این است که طبیعی بودن مادی بودن مساوی با ناآگاهی و مساوی با عدم حضور. ولی موجود هر مقدار که تکامل پیدا می کند، یعنی از جنبه مادی به سوی جنبه غیر مادی، که اون جنبه غیر مادی یعنی وجود جمعی، هر چه که تکامل پیدا می کند از جنبه وجود مادی به صورت وجود جمعی، توجه کردید، به صورت وجودی که در اونجا بود نباشد، حرکت در اونجا نباشد، به آگاهی می رسد. اشیاء هم در طبیعت در اون مسیر، هر چه که در مسیر تکامل قرار بگیرند و هر چه که در واقع افق طبیعیشون به سوی افق ماوراء طبیعت نزدیک بشود، یعنی این وجود مخلوط به عدم، هر چه مقدار عدم بیشتر از اون طرد بشود و هی وجود جنبه جمعی به خودش بگیرد، جنبه حضوری به خودش بگیرد، خودش میشود برای خودش، هر چه خودش میشود برای خودش، خودش برای خودش حضور پیدا میکنه، هر چه که خودش برای خودش حضور پیدا میکنه به خود آگاه میشه. نه اون وحدت هم در این حال، چون اون منات وحدت که همون صورت باشه، با صورت حال در ماده است، به طبع ماده اون هم باب دارد اون نیست، مگر این که اون صورت خودش صورتی باشد که صورت مجرد باشه مثل نفس مثلا، بلا تمادن این که اون صورتی که منات وحدت هست به مرحله نفس نرسیده باشد اینجور نیست، مثلا صورت معدنی اینجور نیست، بله صورت نباتی احتمالا ممکنه باشه تا اندازه خیلی ضعیف و خسته انسان. پس اینها مسئله علم و آگاهی را از نظر فلسفی اینجور تحلیل می کنند. یعنی اون چی که علم و آگاهی هست، علم و آگاهی ریشه‌اش حضور هست و جهل و ناآگاهی ریشه‌اش غیبت هست. خب این بحث روی اشیاء اجزا نمیاد، روی کل میاد. این معنی که اصلا کل نشأه طبیعت نشأه ناآگاهی. یعنی اجسام که دارای ابعاد هستن، اون سه بعد معروف، و دارای حرکت هست، این بعد دیگر، این امتداد دیگر که سبع حرکت قطعیه پیدا می کند، یعنی جدایی به همین معنا. یعنی خود این چیزایی که اینا میگن عالم طبیعت، اگر میگن عالم طبیعت عالم نور نیست، عالم ظلمت است، مقصودشون از ظلمت همین عدم آگاهی و از نور آگاهی، توجه کردید؟ مقصودشون از نور آگاهی. اگر میگن ظلمت است، یعنی طبیعت از اون جهت که طبیعت است مساوی است با بیخبری، مساوی است با تاریکی. بعد کسی اگر یا آخه چطور وجود مساوی شده با تاریکی، مساوی شده با بیخبری، میگن این وجود آمیخته به عدم است. توجه کردید؟ وجود محض نیست، وجود آمیخته به عدم است. ضعیف‌ترین مرتبه هستی همین عالم طبیعت با این همه عظمتی که دارد نسبت به عوالم دیگر، ضعیف‌ترین عالم هستی در صف و نعال عوالم هستی قرار گرفته است. یعنی اونجاست که نور وجود که از افق اعلا نزول پیدا کرده، وقتی که رسیده به آخرین حدی که در اون آخرین حد نور بوده، که نور اون چنون ضعیف است در اینجا که آمیخته است با ظلمت، یعنی وجود اینقدر ضعیف است که آمیخته است با عدم، از این جهت ما میگیم عالم ظلمت یا عالم وحشت، یا میگیم مثلا عالم جهل، یا میگیم عالم مثلا بیخبری، عالم ناآگاهی. منطقه این است که از همینجا باز به مثلت سیر سعودی و قوت سعودی شروع می شود. از همین طبیعت قوت سعودی در خود طبیعت شروع می شود، حیات که پیدا می شود خود قوت سعودی که طبیعت رو برگرده. هرچی که میاد به طرف جلو، هرچی میاد به طرف بالا، که تا اون مقداری که ما می شناسیم به مرحله انسان می رسد طبیعت، توجه کردید باز به مثلت به سوی نور و به سوی به اصطلاح ترد عدم بیشتر، هی عدم بیشتر ازش ترد می شود و غیبت و ابتعاد ازش بیشتر دور می شود و به صورت جمعیت در میاد و به صورت آگاهی در میاد. الا اگر این جهتی نبود، باید تمام موجودات عالم خود آگاه باشن. برای اینکه وقتی که موجود خودش برای خودش حاضر باشه، باید خودش از خودش آگاه باشن. اگر چیز دیگری برای او حاضر باشد، باید او آگاه باشد. این است که اینها معتقدند به این که منشأ جهل و ناآگاهی ماده و علائم ماده. حالا ما در باب ذات واجب الوجود اگر اثبات کردیم که اثبات کردیم که ذات واجب الوجود بریست از ماده و علائم ماده، توجه کردیم؟ یعنی مجرده لازمه تجرد این است که اون عقل محض باشد، عقل باشد، یعنی خود آگاه باشد. گفتیم که این های قاعده را به این صورت ذکر میکنم، به صورت دو قاعده مرکوسی یک دیگر. یکی این که میگن که کل عاقل مجرد، یکی این که میگن کل مجرد عاقل. کل عاقل مجرد اونجاست که اول به این مطلب رسیدن، یک موجود را پیدا کردن که عاقل ذات خودش هست. از عاقل بودن ذات خودش کشف می کنن که اون مجرد هست. که این قاعده در مورد نفس انسان میاد. نفس انسان از اون چی که اول در نفس انسان درک می شود این است که عاقل ذات خودش هست، چون عاقل ذات خودش هم پس مجرد است. حضور ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یورش تجرد. اگر یه موجودی ما از اول با برهان تجردش اثبات کردیم، از تجردش عاقل بودنش اثبات میکنیم، مثل در مورد ذات واجب الوجود که اول ذاتش اثبات میشود بعد تجردش اثبات میشود، از اثبات تجرد ذات اثبات میشود که ذات عاقل ذات خودش هست. توجه کردیم؟ پس هر دو شده این از خلاصه هر دو که اینجا خیلی مختصر گفتند، من این را بیشتر توضیح دادم که واجب الوجود از اون جهت عقل محض است که مادی مجرد است، از ماده و علائق ماده مبرا است. این مسئله دوم که شیخ راجع به اون خیلی با عبارات مختلف مطلب را بیان کرده است این است که آیا واجب الوجود که عقل محض است و عاقل محض است، آیا در اینجا عاقل و معقول یکی؟ یا این که نه عاقل غیر از معقول هست؟ ببینید من این مطلب را حالا با عبارت شیخ نمیگم، به عبارت دیگری میگم که برای تون خود روشن بشه. هر دو چه تا حالا تهمید